کرونا خدمات غیر حضوری باید در اولویت باشد. به گفته ی آقای روحانی، اجبار کردن حضور مردم برای دریافت خدمات از سوی تمام دستگاه‌ها تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود. دیروز همچنین در نشست امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مقرر شد حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد ائمه جمعه طرحی را برای نحوه برگزاری مراسم عزاداری محرم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تدوین کنند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، 24 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. در پایتخت، به گفته معاون استاندار تهران، دورکاری 1/3 کارمندان در تهران از شنبه 28 تیر آغاز می شود. دکتر مردانی، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم گفت ویروس کرونا مقاومتر نشده، اما واگیری آن از قبل بیشتر شده. به گفته دکتر مردانی، تمام کشورهای جهان تا سال آینده میلادی با این ویروس درگیر هستند.
ویروس جدیدی که در واقع داره در حال گردش هست، ویروسی است که سریعاً از افراد بیمار به دیگر افراد انتقال پیدا میکنه که این وضعیت ما هم الان در ایران شاهد هستیم. این شبهه ایجاد شده بود که نکنه ویروس تغییر ماهیت داده یا جهش کروموزومی ژنتیکی پیدا کرده. این ویروس تا کنون جهش ژنتیکی قابل توجهی که ماهیت اصلی ویروس رو کاملاً از بین ببره و یه ویروس جدیدی در دنیا ایجاد بکنه اتفاق نیفتاده. ان شاءالله که این وضعیت هم اتفاق نیفته تا ان شاءالله بتونیم ما این بیماری رو کنترل بکنیم. واکسن بیماری پیدا شده، مراحل تجربیش در انسان در حال انجامه، در سطح وسیع در دنیا داره انجام میشه و قول دادند که تا سال میلادی آینده انشالله در اختیار مردم جهان قرار داده بشه.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 13,680,000 نفر گذشت. تاکنون بیش از 586,000 تن در جهان به علت این بیماری جان باختند. همچنان آمریکا منطقه اصلی شیوع کرونا در جهان است. برزیل هم با حدود 2,000,000 مبتلا بیشترین میزان مرگ و میر را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. همکارم علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
در 24 ساعت گذشته 71,670 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند و 997 تن هم جان باختند. به گزارش شبکه CNN، شمار بیماران کرونایی در مجموع بیمارستانی ایالت فلوریدا در آمریکا 226% افزایش یافته. در 24 ساعت گذشته 110 مورد فوتی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در تگزاس ثبت شده که این تعداد فوتی در این ایالت بی سابقه بوده. ایلین مارتی، متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه بین‌المللی فلوریدا:
ما در حال انفجار هستیم، زیرا یک رویکرد واحد نداشتیم و نتوانستیم مردم را در مورد خطر جدی این بیماری متقاعد کنیم.
نتایج نظرسنجی‌ها نشون میده 90% مردم آمریکا از بازگشایی مدارس و فرستادن فرزندانشان به مدارس در دوران شیوع کرونا وحشت دارند. اما اختلاف نظر بین رئیس جمهور آمریکا و کارشناسان بهداشتی و درمانی درباره بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی این کشور همچنان ادامه داره. ترامپ تهدید کرده اگر مدارس بازگشایی نشند، بودجه دولت فدرال برای آنها را قطع میکنه. تا به امروز بیش از 140,000 نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. در برزیل هم در 24 ساعت گذشته 1,260 تن به علت این بیماری فوت کردند. اما در اروپا، نخست وزیر فرانسه زدن ماسک در مکان‌های عمومی سربسته را از اول ماه اوت 11 مرداد اجباری کرد. وزارت بهداشت انگلیس هم اعلام کرد روز گذشته 85 نفر دیگر در این کشور در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و تعداد کل فوتی‌ها به بیش از 45,000 نفر افزایش یافت. با افزایش تصاعدی شمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا در پایتخت ژاپن و ثبت بالاترین رکورد از زمان آغاز همه‌گیری این ویروس، فرماندار توکیو وضعیت قرمز اعلام کرد. در منطقه هم وزارت بهداشت عربستان از ثبت 2671 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
مالکینی که تا شهریور خانه خالی خود را اجاره ندهند از مالیات تاکنون اجاره دهند از مالیات تاکنون معاف می شوند. پروانه اصلی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به قانون مالیات بر خانه های خالی گفت بر اساس این قانون خانه های خالی از سال دوم مشمول مالیات می شود، اما این مالیات شامل مالکینی که تا شهریور خانه خود را اجاره دهند نخواهد شد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود 7 سال پیش به تصویب رسیده، اما تاکنون به علت در دست نبودن اطلاعات دقیق اجرایی نشده. وزارت راه و شهرسازی از بهمن سال گذشته سامانه ای را برای ساماندهی اطلاعات خانه های خالی راه اندازی و اعلام آمادگی کرده، اطلاعات لازم برای اجرایی شدن قانون را در فصل جاری در این سامانه بارگذاری کند. مجلس هم طرحی را برای تسریع در اجرای قانون در دست تصویب دارد. آقای خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در سال اول این طرح شهرهای بالای 100 هزار نفر مشمول است، اما از سال دوم به بعد بله تمام شهرهای کشور مشمول این قانون خواهد. فرجه داده شده در قانون که برای خانه‌های نوساز تا یک سال بعد از اینکه پروانه پایان کار یا اتمام ساخت اونها انجام بشه می توانند یک سال مهلت دارند که عرضه بکنند واحدهای مسکونی خودشون رو. برای واحدهای غیر نوساز هم 6 ماه فرجه داده شده است که این اتفاق بیفته. سعی شده تا حد ممکن نسبت به سازندگان مسکن، انبوه سازان و طبقات اکثریت مردم که اونها محتکرین مسکن به شمار نمیرن، ممکن حالا یک خونه ای هم به خاطر اینکه فرزندش در شهری دانشجو است برای اون فرزندش در واقع سکونتگاهی داشته باشه، یا اساسا خودش در یه سکونتگاه تابستانی و زمستانی در واقع رفت و آمد بکنه. غرض این قانون اصابت به محتکرانی است که همین امروز که من و شما صحبت می‌کنیم 200 واحد مسکونی دارند اما عرضه بازار مسکن نمی‌کنند.
بازار خودرو از سوداگری دلالان تا افزایش نرخ ارز. در حالی که پیش از این سوداگری دلالان به عنوان علت اصلی گرانی خودرو اعلام می‌شد، حالا سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از عامل بالا رفتن نرخ ارز می‌گوید. آقای مدرس خیابانی:
چرا قیمت رو نتونستیم کاهش بدیم؟ یه بخشش به دلیل افزایش شاخص‌های کلان تولید. شما امروز بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو مثل ورق فولادیتون و مواد پتروشیمیتون تابع بورسه و بورس هم تابع ارزهای خارجیه. یعنی ما باید بتونیم انشالله کمک بکنیم که بانک مرکزی هم داره تلاش میکنه که شاخص کلانو بتونه کنترل بکنه، نرخ ارز کنترل بکنه، حتما قیمت متعادل میشه. من به نظر میسه این دو سه تا کار با هم، یعنی ارزهای زیاد، واقعی کردن تقاضا و انشالله کنترل نرخ ارز و بتونیم شاخص‌های کلانو کنترل بکنیم، نرخ خودرو متعادل میشه. البته خب حالا اون حلقه نظارت و کنترل هم داریم که خدا نکره کسی از این وسط سوء استفاده نکنه، خودرو رو ببره تو پارکینگا و تو انبارها و پاساژهای طبقاتی بخواد مثلا احتکار بکنه. اونم دارن مجموعه دستگاه نظارتی، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، دادستانی و نیروی انتظامی دارن تلاش میکنن اون تیکر هم برخورد کنن با محتکر.
چند روزی است در فضای مجازی هشتگ اعدام نکنید داغ شده است. در تازه ترین خبر دونالد ترامپ هم به این موج مجازی پیوسته، اما ماجرای اعدام 3 نفر متهمی که در جریان حوادث آبان پارسال دستگیر شدند چیست؟ همکارم سید محمد موسوی در استودیو با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای موسوی، چرا این موضوع در فضای مجازی داغ شده؟
سلام خدمت شما. شاید بشه گفت نبود اطلاع رسانی دقیق.
میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟
ببینید، یه جریان توی فضای مجازی به راه افتاد که قرار 3 نفر که تو حوادث آبان ماه 98 دستگیر شدن اعدام بشن و اینطور وانمود کردن که این 3 نفر مثل خیلی برخی از مردم عادی توی این حوادث حضور داشتن.
اینطور نبوده؟
ببینید، بعدن که این ماجرا خیلی داغ‌تر شد اطلاعات جدیدی هم رسید، یعنی این افراد در جریان سرقت به اون هم مسلحانه با سلاح سرد دستگیر میشن، البته در زمان حوادث آبان سال گذشته. بعد که موبایل اونو بررسی میشه، تصاویر بسیار زیادی از حمله به بانک‌ها و اموال مردم به دست میاد که اونها رو آتیش زدن. البته تصاویر این کارها هم برای فشار سیاسی به ایران به خارج ارسال کردن. پس ماجرا صرف یه حضور ساده نبوده.
خب چرا زودتر این موضوع به اطلاع مردم نرسید؟
ببینید، سخنگوی قوه قضاییه در جلسه این هفته خودش در این باره توضیحاتی رو ارائه کرده، اما خب شاید کافی نبوده. مثلا شاید بگم اینجوری بگم که این ضعفی که معمولا دستگاه دولتی در اطلاع رسانی دارن، اما این وسط برخی دشمنان هم از این خلأ اطلاع رسانی سوء استفاده میکنن، مثلا سلطنت طلبان یا افرادی که رسما از وزارت خارجه آمریکا پول میگیرن تا فشارهای تحریم به بهانه حقوق بشر رو به مردم بیارن، یا منافقین که فضای تخریبی خودشون رو بعد از ترور رو به شهادت رسوندن 17 هزار ایرانی به فضای مجازی بردن و حتی سعودی ها هم روی این موج سوار شدن و از این خلأ دارن استفاده میکنن.
آقای موسوی، خبر رو نگاه میکردم دیدم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در این باره موضع گیری کرده، ظاهرا به زبان فارسی هم یه توییتی زده.
بله دقیقا همینطوره، ایشون نوشتن که به هر حال چند نفر قراره اعدام بکنن و این اعدام رو متوقف کنید. جالبه که آقای ترامپ که همین تو خبرها داشتیم خانم رمدی دید اونم که یک نفر رو تو آمریکا دارن اعدام میکنن، تو عربستان با گیوتین میزنن، ولی در این باره کسی اعتراض نمیکنه. اینا یه رفتار دوگانه غربیه که یه جا میخوان از کاه کوه میسازن و یه جا میخوان چشمشون رو بدترین اتفاقات سرپوش میذارن.
داخل کشور هم واکنشایی داشته؟
بله، خب بیشتر تو فضای مجازی بوده و بیشتر هم از ناحیه سلبریتی ها که خب هممون میدونیم تا معمول بدون اطلاع فقط برای دیده شدن مطالبی رو می‌نویسن، اما جریان سازان اصلی همونایی که گفتم، یعنی سلطنت طلبان و منافقین، و حالا دیگه وقتی ترامپ هم اومد پشت سر این قضیه مشخصه که از کجا این ها آب می‌خوره.
آقای موسوی، امروز که خب 26 تیر، ظاهرا این حکم قرار بوده که 25 تیر احکامش اجرا بشه، اینطور شد؟ اجرا شد این حکم یا نه؟
ببینید، حکم که صادر شده، اما اجرای احکام یه موضوع دیگه ایه و اجرای احکام فرایند قانونی داره که باید طی بشه. ممکنه در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری انجام بشه، نه فقط در مورد این پرونده، در مورد سایر پرونده هم همینه. اما اینکه نتیجه تغییر کنه یا نه بستگی به نظر قاضی و فرایند قضایی داره.
خب کی باید درخواست کنه این دادرسی فوق‌العاده رو؟
وکلا باید این درخواست رو بدن، که البته وکلای این سارقان به عنف این درخواست رو گویا دادن اینطوری که خودشون گفتن عصر دیروز، اما قوه قضاییه گفته فعلا به دستشون نرسیده. اما اگر هم برسه، گفتم باید ببینیم چه تصمیم گرفته میشه. در کل موضوع سیاسی کردن یه فرایند قضایی که خب معلومه هدفش چیه و چه کسانی نگران اعدام سارقان مسلح به عنف یا به قول یکی از رسانه‌ها کاسبان اعدام هستن، هدفشون افزایش فشار به فشارهای مختلف مردم ایران در جوامع بین المللی. حالا بگذاریم که تو داخل خود این کشورها الان چه داره میگذره.
در حال مسبوق به سابقه هم هست، همون تابستان داغ و نمیدونم 40مین سالگرد پیروزی رو انقلاب خودش نخواهد دید، و به هر حال اینها اقداماتی است که همیشه بوده. خیلی متشکرم آقای موسوی، خدا نگهدار شما. با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس، 8 طرح وزارت نیرو امروز در استان هرمزگان به بهره برداری میرسد. برای این طرحها 2700 میلیارد تومان هزینه شده. آقای احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر ریاست جمهوری، گفت این طرحها در زمینه آب و برق است.
این پروژه ها اولا در حوزه وزارت نیروست و ثانیا همه در استان هرمزگان هست، از آبرسانی به منطقه محروم بشاگر که این آبرسانی انشالله به بهره برداری رسمی خواهد رسید، پروژه یکی از فازهای آب شیرین کن در بندرعباس هست که علل قاعده برای تأمین آب ساخته شده، و بخشی یا فاز دیگری از این واحد وارد مدار میشه و انشالله مردم عزیز ازش بهره مند خواهند شد. نیروگاهی است که باز ساخته شده هم در بندرعباس و هم در قشم، که انشالله با گزارشهایی که خواهند داد و با دستور آقای رئیس جمهور همه اینها به بهره برداری خواهد رسید.
عزم بانک مرکزی برای برخورد با فساد همسو با قوه قضاییه. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در واکنش به برگزاری دادگاه چند مدیر بانکی گفت از برخورد با فساد حمایت می‌کنیم. سید امیرحسین طیبی فرد ضمن تشکر از شفافسازی و اقدامات قضایی قوه قضاییه در مبارزه با فساد افزود، خطای چند نفر نباید خدمات گسترده و حساس نیروهای خدوم و متخصص بانک مرکزی را در این شرایط سخت زیر سوال ببرد. وی گفت بانک مرکزی برای برخورد با فساد همراستا با سیاست‌های جرم ستیزی قوه قضاییه عزم جدی دارد. با احضار سفیر آمریکا در پکن و تحریم‌های چین ضد آمریکا، تقابل دو کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. وزارت امور خارجه چین هشدار داد اگر گام‌های ضد چینی کاخ سفید بیشتر شود، واکنش پکن هم تشدید خواهد شد. علت سرعت گرفتن اختلافات چین و آمریکا با وجود صدها میلیارد دلار مبادله تجاری دو جانبه چیست؟ پاسخ به این سوال در گزارشی از محمود بلنداختر.
گام آهسته اما پیوسته چین به سوی اقدام متقابل، اقدامی در مقابل تحریم‌های تازه آمریکا و فرمان ضد چینی کاخ سفید. پکن اعلام کرده به زودی مقامات آمریکایی را در واکنش به اقدام مشابه این کشور تحریم می‌کند. حرکتی از جنس اقدام آمریکا. تحریم‌های چین این بار هوشمندانه تنظیم شده و بانیان مصوبه ضد چینی کنگره و همچنین مقامات کاخ سفید را هدف گرفته. دو سناتور معروف که هدف تحریم چین قرار گرفتند، مارکو روبیو و تد کروز هستند. از همحزبی‌های ترامپ. چین گفته فعلا به تلافی‌جویی می‌اندیشد، اما اگر گام‌های ضد چینی کاخ سفید بیشتر شود، واکنش پکن هم تشدید خواهد شد. او یا بیش از 500 میلیارد دلار روابط دو جانبه هم دیگر مانعی در مقابل حرکت دو کشور به سمت رویارویی نیست. اقتصادهایی که هر روز در حوزه‌ای تازه گلاویز می‌شوند و کشمکش‌ها و یارگیری‌ها بیش از هر زمانی یادآور جنگ سرد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی است. Deeper and deeper into a profound form of conflict. Some are even calling it a new cold war. رابرت کاگان، نظریه پرداز سرشناس آمریکایی، علت تنش‌های کنونی را افول آمریکا و تلاش پکن برای ارائه مدلی تازه در رهبری جهان می‌داند. China is engaged in a whole of state effort to become the world's only superpower. کاگان می‌گوید سه ستون قدرت آمریکا، یعنی قدرت نظامی، اقتصادی و اجماع داخلی، به سرعت در حال ویران شدن است. به تعبیر کاگان، قدرت نظامی آمریکا را جنگ‌های عراق و به خصوص افغانستان ویران کرد. قدرت اقتصادی را رشد چین و اجماع داخلی را روی کار آمدن ترامپ و مشکلات پس از او. او میگوید پاسخ ضعیف و ناکارآمد آمریکا به بیماری کرونا آخرین ستون قدرت آمریکا را که اجماع داخلی بود به کلی نابود کرد و حالا این چین است که مدعی جانشینی است. و از همین رو در حال چینش مجدد مهره‌های خود در شطرنج قدرت جهانی است، در قرنی که به قرن آسیا معروف است.
با گذشت بیش از 3 شبانه روز از انفجار در ناو هواپیمابر USS بونهوم ریچارد، آتش در دل این ناو همچنان زبانه می کشد. آخرین تصاویر رسانه‌ها ستون‌هایی از دود را بر فراز این ناو نشان می دهد. نخستین تصاویر منتشر شده از داخل ناو بونهوم ریچارد هم از انهدام بخش‌های زیادی از این ناو حکایت دارد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند به علت ادامه آتش‌سوزی و خسارات گسترده انفجار، مقامات این کشور از بازگرداندن این ناو به چرخه فعالیت ناامید شده‌اند. و حالا خبرهای ورزشی با هیجان خاص خودش. آقای باقنده سلام، دوباره این بحث محکومیت استقلال و پرسپولیس در فیفا مثل اینکه داغ شده، میگید بیشتر برامون؟
به نام خدا، بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و شما سکه خانم رمی سلام عرض می‌کنم. درسته، دیروز اعلام شد حکم پرونده برانکو ایوانکوویچ به کمیته اجرای احکام رسیده و فیفا در اولین گام سه پنجره نقل و انتقالاتی این تیم رو بست. البته اگر دستمزد معوقه سرمربی سابق سرخپوشان پرداخت بشه این محرومیت لغو میشه. در غیر این صورت فدراسیون جهانی فوتبال به شکل اتوماتیک کسر 6 امتیاز رو برای این باشگاه اعمال میکنه. البته رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس دیروز درباره بدهی 10 میلیاردی باشگاه از جمله پرونده مالی برانکو و کالدرون با وزیر ورزش گفتگو کرد. سرخ‌های تهرانی باید 1,050,000 یورو به همراه 5% جریمه، یعنی حدود 25 میلیارد تومان به برانکو بپردازند. همچنین مبلغی در حدود 600,000 یورو دستیاران او و 750,000 دلار هم کالدرون و دستیارانش از پرسپولیس طلبکارن که وقتی به تومان تبدیل شود وحشت کردیم. گفتیم حداقل شنوندگان رو ناراحت
نکنیم. در باره استقلال هم خبری دارید آقای باقنده؟
باشگاه استقلال هم با مشکلات مالی مشابهی در فیفا مواجه شده. البته مدیر عامل استقلال محرومیت از پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه رو تکذیب کرد، اما گفته باید 600,000 دلار طلب وینفرد شفر رو بپردازیم و به فکر 320,000 دلار بوبان هم باشیم. احمد سعادتمند:
ما ایسی حدود 600 هزار تا هم باید به آقای شفر بدیم که اون هم هفته گذشته در جلسه کمیته انضباطی فیفا رأی صادر شد و از دیروز این رأی به ما ابلاغ شد و مدت یک ماه هم فرصت داریم که به اصطلاح 600 هزار تای آقای شفر رو پرداخت کنیم.
آقای باقنده صحبت از چه ارقامی میشه؟
بله واقعا ارقامی که تو ذهن نمیگنجه. این رو هم بگم که انتخاب‌های نادرست، البته نه، 600,000 دلاری که فتی مدیر عامل وقت استقلال حدود یک سال و نیم پیش دربارش به خبر رادیو گفته بود به دلیل آگاهی از مسائل حقوقی با هزینه در حد صفر مشکل مالی شفر رو حل میکنیم که آقای فتحی این صحبت رو گفته بود بشنوید.
میشه بفهمید که مثلا حدوداً چقدر ممکنه آب بخوره برای استقلال؟
به حوال حقوقی به نقندی کاراشنا هستیم. من به حوالدارا به عاشقان استقلال قول میدم با کمترین هزینه این اتفاق میفته تا نزدیک به صفر اینو حد کردم.
ایران بگم انتخاب‌های نادرست و ناآگاهی مدیران به مسائل حقوقی فوتبال در سطح بین‌المللی این خسارت رو به بار میاره که باید در این باره چاره‌اندیشی کرد.
آقای باقنده فکر کنم درباره اخبار فوتبال اروپا هم داشتید خبر که وقت نداریم.
بله، ظاهرا وقت نداریم.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند. صبحتون بخیر. پیک بامدادی پنجشنبه 26 تیر ماه رو من فرشاد جدیدی تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از بازگشت پرداخت الکترونیکی به پرداخت دستی در آزادراها. بعد از اون گزارشی داریم در خصوص قیمت گوشت گوسفندی و در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت در خصوص ورود قوه قضاییه به صید ترال در آبهای جنوبی کشور. لطفاً با ما همراه باشید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
در روزهای شیوع کرونا، در حالی که ابزارهای پرداخت الکترونیکی باید توسعه یابد، ولی در روزهای اخیر شاهد دستی شدن پرداخت عوارض الکترونیکی در برخی آزادراه‌ها بودیم. در حالی که وزارت راه و شهرسازی پیشتر اعلام کرده این دستی شدن عوارض نتیجه یک ناهماهنگی بوده است، اما وزیر راه و شهرسازی گفته است اگر مردم عوارض را پرداخت نکنند ممکن است ما هم الکترونیکی کردن بقیه عوارضی ها را متوقف کنیم. اما مردم چرا پرداخت نمی کنند و علت تغییر این موضع چیست؟ گزارش با هم بشنویم.
دند عقب طرحی که دو سال پیش اومدنش رو حرکتی رو به جلو توصیف کردیم. الکترونیکی شدن دریافت عوارض از اواخر اسفند 97.
صرفه‌جویی در وقت میشه، مردم اونجا دیگه تو صف وای نمیسن، ماشین اتوماتیک بار رد میشه و عوارضش هم کسر میشه.
این الکترونیکی شدن قطعاً کمک به ترافیک میکنه، کمک کم شدن مصرف سوخ میکنه و اون نظمش بهتر میشه.
هم مصرف سوخ میاد پایین، هم این ترافیک ها کمتر میشه، تصادف کمتر.
حالا چند روزیه که دوباره بساط دریافت پول دستی از رانندگان عبوری به عوارضی ها برگشته. دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراها گفته بود علتش اینه که با الکترونیکی شدن مردم عوارض رو پرداخت نمی کنن و فقط 30% عوارض وصول شده. اما مدیر کل بهره برداری آزادراهای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی به ما گفت این موضوع نتیجه یک ناهماهنگی بوده که رفع خواهد شد.
خیلی هماهنگی از سمت شرکت آزادراه تهران شمال با وزارت راه و شهرسازی انجام نشده و رأسا اقدام به این کار انجام دادن تا اونجایی که من اطلاع دارم.
اینکه مردم فقط 30% عوارض رو پرداخت کردن موضوعی بود که خود مردم هم به اون واکنش نشون داده و برخی میگن گاهی در نتیجه اشتباه نرم افزاری برای مردم قبضهایی صادر شده که طبیعتا مردم لزومی به پرداخت اون نمیدیدن.
چندین بار شده پرداخت کردم، باز میبینم که مثلا میزنه بدهی، مشخصا نیست که کجا پرداخت. ما میزنیم فقط پرداخت و پرداخت میشه، حالا کدوم مسیر رو رفتیم تو اپلیکیشن نشون نمیده، مثلا چه تاریخی تردد داشتیم نشون نمیده. سر همین واقعا آدم با اعتماد واقعا نداره که این رو پرداخت بکنه.
پس از وعده وزارت راه و شهرسازی برای الکترونیکی شدن عوارض آزادراهایی که دریافت رو دستی کردن، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراها که بخش خصوصی محسوب میشه، عکس این مطلب رو گفته و تاکید کرده بود ممکنه آزادراهای دیگری هم از دریافت الکترونیکی به دستی تبدیل بشن. همین شد که بعد از 3 روز دوباره وزیر راه و شهرسازی حرف جدیدی مطرح کرده و گفته اگه مردم از پرداخت عوارض الکترونیکی کوتاهی کنند ما هم ممکن از الکترونیکی کردن بقیه آزادراها صرف نظر کنیم.
من امیدوارم که کمک کنن که ما طرحهای تکمیلی خودمون رو برای الکترونیکی کردن آزادراها انجام بدیم. 4 تایی که آزمایشی شروع کردیم اگر که مردم واقعا عوارضشون رو پرداخت نکنن، ما بایستی برگردیم، چون دست در اختیار سرمایه گذاراست. وقتی منابعشون برنگرده طبیعیه که نمیتونن هم اقساط تحصیلاتی که گرفتن نمیتونن پرداخت بکنن، هم اتوبان رو نمیتونن نگهداری بکنن. من استدام اینه که انشالله پرداخت بکنن و ما منصرف نشیم از الکترونیکی.
الکترونیکی شدن عوارض تونسته صفهای طولانی پشت عوارضی ها رو ناپدید کنه. از سوی دیگه برگشت عوارض به سیستم دستی، اون هم در روزهای جولان کرونا، تقارن زمانی خوبی نیست، چرا که همچنان کارمندانی که با پول نقد سر و کار دارن مشتریان پروپا قرص کرونا محسوب میشن.
آقا آب و غذاتون چیه تو این مدت؟
بله سرم و آمپول و قرص و حقانم پرسرم خوده خیلی خیلی میرسم.
چی شد از تک تکش؟ عادی اونطوری فاصله گرفتین اومدین تو بخش کرونایی؟ چی شد از کجا شد؟
راستش رو بخواییم ما خودمون کارمند بانکیم، ما خودمون که خیلی ملاحظه میکنیم.
گفته شده به جای عقبگرد کردن طرح الکترونیکی عوارض، باید علاوه بر رفع اشتباهات نرم افزاری ضمانت های اجرایی قوی تری در پرداخت به موقع اون ایجاد بشه.
این پیک بامدادی است.
قیمت گوشت این روزها مجدداً افزایش پیدا کرده. در حالی که مصرف گوشت کم شده، تولید زیاد شده. بنابراین طبیعتاً باید قیمت کاهش یابد، نه افزایش. در گزارشی که میشنوید، مسئولان تولید و توزیع کننده هر کدام دلایل مختلف و متناقضی را برای علت این گرانی بیان می‌کنند. گزارشی از همکارم نجبایی.
بازار گوشت ایران تقریبا فرمول‌های ثابت شده اقتصاد را نیازمند تأمل دوباره کرده و دانشمندان علوم اقتصادی ناچار باید در برخی از این فرمول‌ها همچون تعیین قیمت در نسبت عرضه و تقاضا تجدید نظر کنند و بگویند کجای کار اشکال دارد، چرا که از یک طرف گفته می‌شود مازاد دام در دامداری‌ها وجود دارد و از یک طرف قیمت‌ها بالاتر می‌رود. آقای پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور می‌گوید چند صد هزار دام سنگین و بک روی دست دامداران مانده و انباشته شده.
در بخش دام سنگین الان نزدیک 150 تا 170 هزار رز دام سنگین وزن تولید پارسال دست دامدار مونده. پس بنابراین همه اینا حکایت از یه موضوع میکنه، اینه که تولید دام همراه با افزایش شدید بوده.
بدین ترتیب وقتی عرضه دام زیاد شد و به علت قیمت زیاد مصرفش کم شد، پس باید قیمت آن کمتر شود، ولی قیمت پایین که نمیآید هیچ، در برخی مناطق ثابت مانده و حتی گاهی بالاتر هم رفته. نمونش قیمتایی است که امروز تلفنی از بازار پرسیدیم.
الان گوشت کیلو چنده؟
گوشت چی؟
گوشت گوسفندی.
گوشت گوسفندی شقه‌ای 106 تومان.
افزایش داشتیم تو این مدت یکی دو هفته ای؟
بله.
چه مقدار افزایش داشتیم؟
یه مقدار داشته دیگه، 4 تومان داشت.
این که چرا اگر دام انباشته داریم پس قیمت‌ها چرا بالا می‌رود؟ آقای پوریان آن را به واسطه‌ها مربوط می‌داند.
هیچ افزایش قیمتی از جهت دامدار نبوده، بلکه از جانب چوبدار و از جانب کسانی است که الان در شغل لاشه یا تامین لاشه متاسفانه دست دارم.
ولی اتحادیه گوشت گوسفندی میگوید در اینجا واسطه‌ای وجود ندارد. آقای ملکی درباره افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است علتش دست نگه داشتن دامداران برای عرضه دام است، چرا که آنها منتظر عید قربان هستند تا بتونن از چربی قیمت گوشت در این روزها کره بیشتری بگیرند.
عید قربان دامدارا دامشون نگه داشتن برای عید قربان، عرضه بکنن، شاید با بازار بهتری روبرو بشن.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادعای انباشته شدن دامها را نمیپذیرد. برخی کارشناسان نیز میگویند صرفا ادعایی است برای اینکه بتونن با این قیمتهای فعلی دلار اجازه صادرات پیدا کنند، موضوعی که حتی در صحبتهای آقای پوریان هم اشاره میشود.
الان در بخش سنگین نزدیک 170 هزار دام سنگین وزن که تقاضای داخلی در بازار نداره و خریداری نداره امکان صادراتش وجود داره. در بخش سبک هم نزدیک 3 میلیون رأس دام به قول معروف حجیم جسه، پس بنابراین مناسب در این راه صادرات کردن اون هست.
اما چرا این صادرات اجازه داده نمی شود؟ مسئله به تفاوت میزان تولید دام در کشور و نیاز داخلی آن برمی گردد. در حالی که تولید داخلی رقم میانه 800 تا 900 هزار تن در داخل است، 150 هزار تن کسری تولید وجود دارد که باید از خارج تامین شود. وزیر جهاد کشاورزی:
گوشت قرمز میزانی که ما
تولید میکنیم تقریبا 850 هزار تن در کشور، تقریبا میشه گفت بین 100 تا 140 هزار تن نیازه که گوشت قرمز وارد کشور بشه.
قیمت گوشت در دو سال اخیر رشد تقریبا 300% را تجربه کرده بدون اینکه اتکای زیادی به نوسانات ارزی داشته باشد و حتی تحرکی را در تقاضای مصرف داخلی شاهد باشیم. اینکه آیا دام‌ها واقعا در کشور انباشته شدند و عامل کاهش نیافتن قیمت و گرانی آن دلالان هستند یا دامداران یا توزیع کنندگان، سوالیه که قدمت دو سه ساله داره و هنوز در این مدت پاسخی از سوی مسئولان نظارتی ارائه نشده. در این میان دود اختلاف نظر تولید کنندگان و توزیع کنندگان درباره عامل گرانی گوشت فقط به چشم مردمی رفته که هرچی میگذرد ارتفاع قیمتها را بالاتر از سطح درآمدی خود میبینند.
و حالا گزارشی بشنوید از ورود قوه قضاییه به ماجرای صید ترال در جنوب کشور. گزارشی از همکارم محسن بختیاری.
شبانه گله های ماهی را شناسایی کرده و